مغز داستان شما دیوید ایگلمن چگونه بدن بهتری داشته باشیم؟ اینکه ما چگونه جهان را حس می کنیم تنها نیمی از داستان است. نیمی دیگر چگونگی بدبستان ما با دنیاست. آیا در همان حال که داریم توان حسی خود را افزایش می دهیم، قادر به افزایش انعطاف مغز برای دسترسی به جهان هستیم؟ علاوه بر این، جدا از امکان جایگزین سازی اندام‌ها، فناوری‌های رابط مغز و دستگاه فرصت‌های جالب دیگری را به ما عرضه می‌کنند. مثلا ممکن است بتوانیم با بدن خود از راه دور و بیان که قابل تشخیص باشد تأثیرهایی در محیط به وجود آوریم. آیا به نظر شما میتوانیم با استفاده از سیگنال‌های بدن خود به طور بی‌سیم دستگاهی را که در اتاق وجود دارد کنترل کنیم؟ مثلا حین پاسخ دادن به ایمیل یک جاروبرقی را با فکر خود کنترل کنیم؟ شاید در بدو امر چون این کاری غیر ممکن به نظر برسد، اما باید داشته باشید که مغز انسان میتواند بسیاری از کارها را به طور پنهان و بدون کاربرد پهنای باند خودآگاهش انجام دهد. مثلا ما میتوانیم در همه حال که داریم با یکی از سرنشینان خود را حرف میزنیم پیچ تنظیم رادیوی آن را نیز روی کانال دلخواه قرار دهیم و در عین حال به رانندگی نیز ادامه دهیم. با دریافت فیدبک حسی، مثلا با نگاه کردن به حرکت ماشین یا با کمک فیدبک کورتکس حسی حرکتی مانند احساس حرکت خودرو، توانایی ما برای انجام این امور افزایش می‌یابد. کنترل این گونه اندام‌ها به تمرین نیاز دارد و ممکن است در ابتدا با اشتباه‌های زیادی همراه باشد، همانطور که یک کودک باید چند ماه تلاش کند تا بتواند کنترل اندام‌های بدنش را یاد بگیرد. تا جایی که می‌دانیم مغز محدودیتی برای استفاده از انواع سیگنال‌ها برای یادگیری ندارد. از نظر مغز دارا بودن هر نوع جسمی با خواص و اشکال فیزیکی مختلف و برقراری هر نوع تعاملی با جهان امکان پذیر است. جسمی که با آن به دنیا آمده ایم نقطه شروع هویت انسانی ماست. در آینده علاوه بر گسترش جسم خود می توانیم حسی را که از خود داریم عمیق‌تر کنیم. با برخورداری از تجربه های حسی جدید و کنترل انواع جسم، فردیت ما نیز به شکلی عمیق دگرگون می شود. ویژگی های جسمی جدید نحوه احساس و تفکر و حس ما را از بودن در این جهان تغییر می دهند. با گذر از محدودیت های حسی و جسمی معمول به اشخاص دیگری تبدیل می شویم. در نسل‌های بعد برای فرزندان ما درک اینکه ما چگونه موجوداتی بودیم و چه چیزهایی برای ما مهم بودند دشوار خواهد بود. در مقطع کنونی تاریخ شاید ما با نیاکان خود که در عصر حجر می‌زیستند وجوه مشترک بیشتری داشته باشیم تا با نسل‌های آینده ایمان. تداوم بقا، کار نیرومندتر کردن و گسترش دادن توانایی‌های جسمی انسان مدت هاست که آغاز شده، اما هر اندازه هم که به هدف ارتقاء وجود خود نائل شویم یک مانع اساسی و غیر قابل اجتناب بر سر راه ما وجود دارد. مغز و بدن انسان از ماده فیزیکی ساخته شده و این مواد با گذشت زمان تجزیه و نابود می شوند. زمانی میرسد که فعالیت عصبی ما دچار توقف میشود و تجربه پرشکوه خودآگاهی به پایان مسیر میرسد. هر که باشیم و هر کاری هم که باشیم از این سرنوشت گریزی نیست. در واقع این سرنوشت همه موجودات زنده است، اما تنها انسان‌ها هستند که در مورد آن بینش عمیق و البته دردناکی دارند. اما همه تسلیم این سرنوشت نیستند. بعضی از انسان‌ها تصمیم گرفته‌اند با مرگ بجنگند. گروهی از محققان تصمیم گرفته‌اند که درک بهتر زیست‌شناسی انسان می‌تواند معضل مرگ را حل کند. آیا ممکن است انسان‌ها روزی به حیات جاوید دست یابند؟ جاودانگی دیجیتال. بسیاری از اشخاصی که آرزوی عمر دوباره را در سر می پرورانند به روش‌هایی مثل انجماد علاقه ندارند و راه دیگری را انتخاب کرده اند. می دانیم که همه اطلاعات و خاطرات فرد در ساختار میکروسکوپی مغز او ذخیره شده اند. بنابراین می توانیم سوال کنیم آیا امکان رمزگشایی از مطالب کتاب مغز وجود دارد؟ خب برای انجام این کار به چه چیزهایی نیاز داریم؟ نخست به ابررایانه‌ای نیاز داریم که بتواند ریزداده‌های مغز را ذخیره کند. خوشبختانه قدرت روبه رشد کامپیوترهای کنونی این کار را امکان پذیر کرده اند. در 20 سال گذشته قدرت کامپیوترها بیش از هزاران بار ارتقا یافته است. قدرت پردازش تراشه‌های کامپیوتر طبق قانون مور هر 18 ماه دو برابر می‌شود و این روند همچنان ادامه دارد. فناوری‌های مدرن ذخیره‌سازی حجم وسیعی از داده‌ها و شبیه‌سازی‌های گسترده را ممکن ساخته‌اند. با توجه به امکانات محاسباتی که داریم می‌توان حد زد که روزی خواهیم توانست از مغز آدمی در کامپیوتر رونوشت تهیه کنیم. مغز در حالت معمول 86 میلیارد نورون دارد که هر یک با 10,000 نورون دیگر در ارتباط هستند. اما این ارتباط ها در هر فردی شکلی خاص و بی همتا دارند. تجربه ها، خاطره ها و همه چیزهایی که یک انسان را می سازند در الگوی منحصر به فرد ارتباط های نورونی سلول های مغز که سر به کوادریلیون می زند ذخیره شده اند. این الگو به اندازه بزرگ است که هیچ مبنای مقایسه‌ای برای آن وجود ندارد و آن را به طور خلاصه کانکتوم می نامند. بگذارید به آینده سفر کنیم و فرض کنیم توانسته ایم از کانکتوم مغز شما اسکن تهیه کنیم. آیا این حجم از اطلاعات می تواند معرف وجود شما باشد؟ آیا این عکس فوری از نورون‌های مغز شما می تواند واجد خودآگاهی شما باشد؟ احتمالاً نه. نمودار مدارهای مغز که به ما نشان می‌دهد چه چیزی با چه چیزی ارتباط دارد تنها معرف نیمی از جادوی مغز است. نیمه دیگر مسئله کنش الکتروشیمیایی موجود در این کانکتوم است. کیمیای فکر و احساس و شعور از کوادریلیون‌ها برهم کنش بین سلول‌های مغز در هر ثانیه ایجاد می‌شود و این به معنی آزاد شدن مواد شیمیایی، تغییر شکل پروتئین‌ها و جابجا شدن امواج الکتریکی در مسیر آکسون نورون‌ها است. ما در ابتدای راه تهیه نقشه مغز انسان و شبیه‌سازی آن هستیم. اما حداقل به صورت نظری هیچ دلیلی وجود ندارد که این کار را ناممکن جلوه دهد. اما در اینجا سؤال مهمی نیز مطرح می شود. آیا مدلی که از مغز انسان ساخته می شود و کار هم می کند می تواند دارای خودآگاهی باشد؟ اگر همه ریزکاری های مغز را به درستی شناسایی کرده و دقیقاً شبیه سازی کنیم، آیا موجودی هوشیار و آگاه به وجود می آید؟ آیا این موجود می تواند فکر کند و خودآگاه باشد؟ آیا به منظور تحقق خودآگاهی وجود ماده فیزیکی ضروری است؟ همانطور که نرم افزار کامپیوتر می تواند بر سخت افزارهای مختلفی نصب شود، شاید نصب نرم افزار مغز نیز بر سکوها یا پلتفرم‌های دیگری امکان پذیر باشد. ممکن است نورون‌های زیستی دارای ویژگی منحصر به فردی نباشند و تنها نحوه ارتباط آنها به هم باشد که هویت فرد را به وجود می‌آورد. این همان دیدگاه نظریه محاسباتی ذهن است. این نظریه میگوید نورون‌ها و سیناپس‌ها و سایر مواد زیستی اهمیت بنیادی ندارند. اصل مطلب توان محاسبه آنهاست. شاید ماده فیزیکی مغز عامل اساسی کارکرد مغز نباشد و این کنش مغز است که هویت ما را به وجود می‌آورد. اگر این مطلب درست باشد، پس حداقل از دیدگاه نظری می توان مغز را در هر پلتفرمی به فعالیت واداشت. به این ترتیب شاید بتوانیم فردی دارای کارکرد کامل را بدون داشتن مغز بیولوژیک شبیه سازی کنیم. طبق نظریه محاسباتی ذهن، چون این مدل شبیه سازی شده‌ای میتواند دقیقاً مانند شما باشد. نظریه محاسباتی ذهن تنها یک نظریه است و به درستی آن اطمینان نداریم. ممکن است در نهایت ثابت شود که در خیس افزار زیستی مغز نکته خاص و کشف نشده‌ای وجود دارد و این امر نشان دهد که ما به ساختار زیستی که با آن به دنیا آمده ایم وابسته ایم. اما اگر نظریه محاسباتی ذهن درست باشد، ذهن می تواند در یک کامپیوتر نیز زندگی کند و فعال باشد. اگر بتوانیم شبیه‌سازی مغز را عملی کنیم، سؤال دیگری نیز مطرح می شود. آیا باید شکل معمول بیولوژیک را برای این شبیه‌سازی دنبال کنیم؟ یا می توانیم نوع جدیدی از هوش را خلق کنیم؟ هوشی که بدون توجه به نمونه‌ای که در اختیار داریم ساخته شده و منحصراً ابداع و اختراع خود ما باشد.